شکست بخشی از فرایند رسیدن به جایی که باید باشیم. رفتن مسیر اشتباه اجازه میده فرصت‌هایی رو ببینی که در شرط دیگه امکان دیدنشون نبود، اما به شرطی رشد اتفاق میفته که بتونیم اشتباهاتمون رو بپذیریم، درسش رو یاد بگیریم و جسورانه مسیر رو تغییر بدیم. تو این اپیزود با هم درباره این صحبت می‌کنیم که چطور می‌تونیم به موقع درست تو مسیر زندگی اگه مسیری رو به اشتباه ادامه دادیم از دور برگردون دور بزنیم. مطالب این اپیزود برداشتی از مقالات جیمز کلیر هست که می‌تونید در کتاب ذهنیت برنده مطالعه کنید. من امیرعلی‌ام و شما به جا فکری گوش می‌کنید. ITB رو که یادتونه، یه بروکر بین‌المللی که در حوزه بازارهای مالی تخصصی بستری فراهم کرده برای ایجاد درآمد دلاری که تو این اوضاع اقتصادی برای هممون حسابی میتونه جذاب باشه. شما از طریق این بروکر بعد از آموزش اصولی میتونید نمادهای متنوعی از جمله سهام شرکت‌های آمریکایی مثل سهام شرکت اپل رو هم معامله کنید. نمادها هم شامل کریپتو، طلا و نقره، نفت و گاز، ارزها و یا حتی انرژی میشه. این بروکر 7 سال سابقه فعالیت داره که با توجه به این قدمت برای کاربرهای جدید و تازه وارد انتخاب خوبیه، چون کمیسیونی روی معاملات نمیگیره و سیگنال های درستی هم میده تا بتونید مطمئن تر معامله کنید. راه های ارتباطی با ITB رو میتونید تو کپشن اپیزود پیدا کنید. مرسی، سلام، خوش اومدی دوباره به جا فکری.
سلام امیرعلی، سلام به بچهای عزیز جا فکری. خیلی خوشحالم امروز به خاطر اینکه انقدر اپیزود قبلیمون که درباره حد و مرز بوده در موردش کامنت داشتم، پیام داشتم که خیلی اصلا به این موضوع مدت ها بوده فکر نکرده بودن و الان تازه متوجه شدن بعد از گوش دادن به اپیزودمون که دلیل اصلی خیلی از استراب هاشون، ناراحتی هاشون، افسردگی هاشون همین نداشتن حد و مرز تو زندگیشون بوده. خیلی خوشحالم که اپیزود قبلی تونسته انقدر کمک بکنه و انرژی گرفتم حسابی.
اپیزود خیلی خوبی بود. من خودم به شخص خیلی برام قابل تعامل بود، چون فکر میکنم اون اشتباهات رو تو زندگیم داشتم. خیلی وقتا شاید درست اون حد و مرزها رو ارائه نمیکردم به آدما. شاید یه مدتی نگه میداشتم و بعد با پرخاش بیشتر شاید به اشتباه این حد و مرز رو به آدما یادآوری میکردم. در کل اپیزود خیلی خوبی بود و همین موضوعی که باعث شد دوباره خوشحالتر باشم و کنجکاوتر از این که امروز بشینم اینجا و از تو بپرسم که امروز قراره با هم راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم.
اپیزود امروزمون اسمش از دور برگردون. قراره بازگشت به مسیر رو در مورد صحبت کنی، موضوعی که خیلی مهمه و به نظر من جاش توی مباحث توسعه فردی خالیه. دیدی امیرعلی، یه موقع‌هایی تصمیم می‌گیریم رژیم بگیریم یا باشگاه بریم، چند روزی حسابی سفت و سخت چسبیدیم به اون رژیمه، به اون باشگاه رفتنه، ولی بعد یهو رها می‌کنیم. یهو یه اتفاقی میفته، از بازی خارج میشیم و نمیتونیم اون روتینه رو پیگیری کنیم. یا خیلی از ماها اول سال شروع می‌کنیم هدف گذاری کردن که من امسال مثلا می‌خوام غذای سالم بخورم، شکر نخورم، نمی‌دونم پروتئین بیشتر استفاده کنم. بعد یهو می‌بینیم از بازی چنان خارج شدیم که نه تنها مواردی که تعیین کرده بودیم برای خودمون رعایت نمی‌کنیم، تازه مثلا سه برابر بدتر از همیشه داریم رفتار می‌کنیم. نه تنها ورزش نمی‌کنیم، داریم چقدر بیشتر فست فود هم می‌خوریم و خیلی کارهای دیگه. روتین مطالعه‌مون، درس خوندنمون، زبان خوندنمون، اون پلنایی که برای شروع کسب و کارمون واسه خودمون ریخته بودیم، کلاً یهو می‌بینیم که از بازی خارج شدیم و زندگیمون اصلاً شبیه هدفایی که اول سال نوشتیم نیست، روتینامون اصلاً شبیه اون روتینایی که می‌خوایم نیست و یه حس بدی نسبت به خودمون پیدا می‌کنیم. یه حس این که ما ارزش نداریم، کافی نیستیم واسه رسیدن به هدف و رویاهایی که داریم. حتی شاید از این صداها توی گوشمون باشه که تو فقط مینویسی، فقط حرف میزنی، هیچ کاری نمی‌کنی و اراده نداری، انگیزه نداری، و بعد شروع می‌کنیم لیبل زدن به خودمون و داغون می‌کنیم خودمون. من می‌خوام یه رازی رو اینجا بگم که به نظرم راز اصلی موفقیته. هیچ آدمی همیشه با انگیزه نیست. هیچ آدمی نمیتونه همیشه پایبند به روتینش باشه. و اینکه ما یه جاهایی میلغزیم، راهو گم می‌کنیم، از مسیر پرت میشیم بیرون، کاملا طبیعیه، چون انسانیم، چون ما ربات نیستیم و سوتی میدیم و اشتباه می‌کنیم و به خصوص در شروع ساختن عادت‌های سالم، در شروع ساختن لایف استایلی که دوست داریم داشته باشیم، طبیعیه که یه موقع‌هایی از مسیر پرت بشیم بیرون. اما اونجایی که فرق ایجاد می‌کنه بین کسی که به نتیجه میرسه در نهایت با کسی که به نتیجه نمیرسه اینه که اون کسی که به نتیجه میرسه بلد خودشو سری به مسیر برگردونه، بلد دور بزن، بلد دوباره دور برگردون و وقتی که دید واردش بشه و بتونه خودشو به جریان اصلی که براش ارزشمند بود برسونه. نکته اصلی اینه، ما می‌خوایم امروز یاد بگیریم چجوری میتونیم برگردیم دوباره به مسیر.
به نظر من موضوع خیلی مهمی انتخاب کردی. علتش هم اینه که خیلی از مسیرها رو توی زندگیمون شروع می‌کنیم که در نهایت ادامه نمیدیم. این دلایل خیلی چیزی هم داره، مختلفی هم داره. بعضی از ما انگیزمون به خاطر اینه که در نهایت به نتیجه نمی‌رسیم، شاید نتیجه یکم دیگه فاصله می‌داشت بهش می‌رسیدیم. بعضی از ما به خاطر مقایسه با دیگران در نهایت ادامه نمی‌دیم. بعضی از ما به خاطر اینکه به پول نمی‌رسیم ادامه نمی‌دیم. خیلی دلایل مختلف داره. و دوست دارم و کنجکاوم بدونم که اون دور برگردونی که داری ازش حرف می‌زنی چیه؟ چه دلیلی داره؟ کجا، چه شکلی ما به این نتیجه می‌رسیم که از یک دور برگردون برگردیم به مسیر اصلی؟
اولین نکته که خیلی مهمه امیرعلی اینه که یادمون باشه این که ما میلغزیم، این که اشتباه میکنیم به معنی این نیستش که ما شکست خوردیم، خراب کردیم بازی رو، لایق این نیستیم که به هدفمون برسیم. خودمون رو له نکنیم در برابر لغزش هایی که داریم. به خودمون فرصت اشتباه کردن باید بدیم و بپذیریم که این لغزش ها طبیعیه. این نکته خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی که تو خودت رو تخریب میکنی توانایی بازگشت به مسیر نداری و خیلی از ماها خیلی جدی هم این کارو انجام میدیم. یعنی بعد از یکی دو بار لغزش میگیم من اصلا آدم ورزش کردن نیستم، اصلا ساخته نشدم ورزش کنم، هر سری باشگاه نوشتم دو جلسه رفتم دیگه نرفتم. نه، ادامه بده. چند بار مگه رفتی این شکلی شده؟ دو بار این شکلی شده. تازه داری میسازی این روتینو، دوباره یه ماه دیگه امتحان کن، این بار با یه مربی جدید، این بار توی فضای جدید. یعنی من میخوام بگم قدم اول پذیرش این موضوعه که این لغزش ها طبیعیه و لیبل نزنی به خودت من بیانگیزم، من تنبلم، ذاتن تنبلم. چه جمله هایی که ما در مورد خودمون میگیم؟ من بارها گفتم روایتی که تو از خودت داری آینده تو رو داره میسازه. اگر روایت تو یه آدم شکست خورده، یه تنبل بیانگیزه است، چه جوری میخوای چیز بیشتری رو به دست بیاری؟ اگر روایتی که از خودت داری اینه که من فقط پادکست گوش میدم، کتاب میخونم، هیچ کاری نمیکنم، تا کی میخوای این مسیر رو در واقع تو همین وضعیت نگه داری و تغییرش ندی وقتی طرز فکرت همینه؟ طرز فکرت تو اینه که انجام نمیدم من کاری رو. هر چقدر ما سولوشن بدیم، هر چقدر گزینه‌ای باشه برای اینکه تو بتونی عملگرا بشی، تو وقتی نمیخوای کاری انجام بدی و روایت خودتو اینجوری داری ارائه میدی، چیزی عوض نمیشه. بعد اول بخوای روایت تو عوض کنی. و این ماجرا رو خیلی از ماها داریم. خیلی از ماها انقدر به این لیبلا چسبیدیم، مثلا پادکست گوش میدیم درست نمیشه، کتاب میخونیم نمیشه، تراپی میریم باز درست نمیشه، و بعد اگه یه ذره بیایم از بیرون ماجرا نگاه کنیم، انگار همه این کارا رو میریم انجام بدیم که بعد به خودمون ثابت کنیم نه من ذاتن تنبلم، با هیچی درست نمیشه. انگار میخوایم خیال خودمون راحت کنیم که تلاشم کردیم برای درست کردنش ولی نشده، و این مسئولیت این که میشه چیزایی رو تغییر داد و از رو دوش خودمون اینجوری میخوایم برداریم.
به نظر من طبق تجربه که خودم دارم، این چند وقت خیلی تلاش کردم یه سری رفتارها، یه سری عادتها رو به دوستای نزدیکم اضافه کنم، مثلا ورزش کردن، مثلا فعالیت بیشتر توی سوشال مدیا، یه سری کارهای اینجوری. بعد دیدم که یک مرحله‌ای که آدما خیلی راحت انجامش میدن پول خرج کردن مرسا. یعنی مثلا من بهش میگم واسه اینکه تو تو سوشال مدیا فعالیتتو بیشتر کنی و حرفه‌ای‌تر، احتمالاً به فلان گوشی احتیاج داری، فرداش میخره. ولی وقتی تمرین نویسندگی میشه، تمرین قصه گویی میشه، تمرین تعامل و معاشرت بیشتر با مخاطب میشه، سری پس میکشن، سری میرن عقب. زمانی که میگم بریم بدویم، موقعی که میخوایم بریم کفش بخریم، واسه بهترین کفشو خریدن بهترین خرجا رو میکنن آدما. ولی وقتی میگیم بدویم، بیشتر از 1 کیلومتر که میشه، بیشتر از 2 کیلومتر که میشه، بیشتر از 10 دقیقه که میشه، آدمو پس میکشن، آدمو خسته میشن. دقیقاً جایی که نباید جا بزنن جا میزنن و در نهایت اون فعالیت یا اون عادت یا اون اتفاقی که قرار بوده براشون بیفته رو ادامه نمیدن. و این جوریه که میخوان یه باری رو دوششون بردارن. الان که گفتی ارو دوششون برداشته شه، یاد این اتفاق چند وقت گذشته خودم افتادم.
خیلی مثال جالبیه و به نظر من باید اینو بپذیریم که هیچ چیز ارزشمندی آسون به دست نمیاد. هیچ چیز ارزشمندی آسون به دست نمیاد و اگر میخوایم که به اندام ایدئالمون برسیم، اگر میخوایم که کسب و کارمون رو راه بندازیم، اگر میخوایم که توی حرفه خودمون یه فرد معتبر و شناخته شده باشیم، با سختی بکشیم. پیش‌فرض اینکه یه راه آسونی وجود داره، فقط انرژیمون رو هدر میده، چون میریم دنبال یه سری تله‌هایی که توی این مسیر وجود داره که در واقع دارن فقط به ما وعده سریع‌تر رسیدن رو میدن، در صورتی که باید بشینی، صبر کنی، تلاش کنی، سختی بکشی تا بتونی به نتیجه برسی. مورد دومی که میخوام برای در واقع بازگشت به مسیر به بچه‌های جا فکری بگم، در مورد اینه که سعی کنید عادت‌هایی که دارید ایجاد می‌کنید برای خودتون رو به رفتارهای قبلی و ساده خودتون ربط بدین و برای خودتون یه سری ریمایندر داشته باشین. این کار خیلی ساده و شاید کلیشه‌ای باشه، بارها هم توی اپیزود مربوط به عادت و جاهای دیگه در موردش گفتیم، ولی این ریمایندر رو اول از همه باید جدی گرفت و این ربط دادن به رفتارهای قبلی رو هم باید جدیش گرفت. اینطوری ساده میشه کار واسه آدم. ریمایندری که خب مشخصه دیگه، یعنی سعی کن توی تقویمت، توی گوشیت برای خودت بنویسی کارهایی که باید انجام بدی رو و به ساده‌ترین شکل ممکن. مثلا اینکه من صبح که بیدار میشم تایم مثلا ساعت 7 تا 8 صبح اینه که برم ورزش کنم. این روتین منه، این برنامه منه و ریمایندرش هم برام میاد همیشه وقتی صبح بیدارم. یعنی صبح که بیدار میشم ریمایندرش میاد الان باید بری باشگاه، الان مربی منتظر. یعنی یه سری برنامه باید واسه خودت فیکس داشته باشی که ساده ام باشن، پیچیده و عجیب غریب نشن. یعنی تا جایی که میتونی بر خودت ساده شون کن که انجامشون بدی و به رفتاری قبلی اگه بتونی ربطشون بدی عالی میشه. یعنی چی؟ مثلا میخوای حتما بعد از اینکه از سر کار میای پاشی بری پیاده روی یا بری ورزش کنی، قشنگ واسه خودت اینو داشته باش که من میام خونه و لباس ورزشی بپوشم. این یه رفتار ساده است. اینکه تو بیای خونه و از سر کار مثلا بعد از اینکه مثلا یه دوش میگیری لباس ورزشی میپوشی، این روتین ساده ایه و لباس ورزشی که میپوشی دیگه نمیتونی اونجا بشینی مثلا چیپس بخوری و پاشی بری ورزش کنی. یعنی تو یه در واقع یاداوری خیلی ساده ای رو داره برای خودت ایجاد میکنی که انجام دادنش خیلی عجیب غریب و پیچیده نیست و تو رو هول میده به سمت اون عادتی که میخوای داشته باشی. این یه مدل هوشمندانه واسه هر کاری که دوست داریم انجام بدیم. حالا بعد نگاه کنیم ببینیم ماها چه کارهایی رو میخوایم انجام بدیم. مثلا یه نفر میگه من روزانه 2 ساعت تو راهم، میخوام حتما این 2 ساعتی که تو راهمو به جای اینکه برم مثلا موزیک گوش بدم پادکست گوش بدم یه چیزی یاد بگیرم. به جای اینکه پلی لیست جلو چشمت باشه یه ریمایندر کلا داشته باش که تایم پادکست گوش دادنه. تا میشینی مثلا تو اتوبوس و مترو یا مثلا تو ماشین پادکستتو شروع کن گوش دادن، چون ما نیاز به یاداوری داریم. وقتی یاداوری نباشه تو ممکنه ذهنت بره سمت اینکه برم الان آهنگ گوش بدم، برم یه کار دیگه کنم و از اون دیسیپلین و چارچوبی که واسه خودت گذاشتی و میخوای روش پایبند بمونی ممکنه دور بشی.
من واسه همین برنامه‌ریزی به روش بولت جورنال رو خیلی دوست دارم. اتفاقا در اواخر سال گذشته با هما خواهرم کار کردیم، اینو یه دوره آموزشی هم گذاشتیم، تو قسمت دوره‌های وبسایت جا فکری هم هست اگر کسی خواست میتونه بره بخره و ببینه این دوره رو. این دوره کارش همش همینه مرسا، تو همش داری ترک میکنی همه چی رو، عاداتتو داری ترک میکنی، نمیدونم آب خوردن سادتو داری ترک میکنی، مسائل مالیتو داری ترک میکنی، همه چی، وزنتو، مودتو، همه چی رو. و این یاداوری کردنه خیلی بهت کمک میکنه در پیگیری کردنشون. ما انقدر تو دنیای امروز تسک داریم و فکر داریم و اون اطلاعاتی که از بیرون به ما داره به سمت ما میاد رو داریم میبینیم و براشون وقت میذاریم، اصلا یادمون میره خودمونو. بهترین کار اتفاقا همین ترک کردن و دنبال کردنه. این موقعی هم از نظر آدمای بیرونی خیلی مسخره است. مثلا اینکه من یه لیوان آب میخورم میام تو دفترم تیک میزنم، از نظر دوست من واقعا مسخره است. میگه چرا اینجوری، مثلا چرا انقدر دفترت رنگی رنگی، این کارو چیه میکنی اینا. میگم تو نمیدونی من تمام زندگیم روی نظم، فقط به خاطر اینکه هر کاری که میکنم رو یادداشت میکنم. یعنی این ریمایندره، این چجوری بگم، یادآورنده خیلی کمک میکنه واسه اینکه تو اگر یه مسیری رو داری میری ادامهش بدی.
و حتی اگه یه بار اشتباه میکنی، مثلا یه بار یادت میره مثلا یه کاری رو انجام بدی یا نمیتونی سر وقت بری ورزش کنی یا هر اتفاقی دیگه، فرداش یه ریمایندری داری که بهت میگه اوکی یه روزو از دست دادی، امروزو از دست نده، باعث میشه زودتر بتونی به مسیر برگردی. این به نظر من خیلی موضوع مهمیه و این ریمایندرها خیلی وقت میتونن ساده باشن. مثلا من یه مدت داشتم دقت میکردم، خب توی امارات برنامه‌های زندگی بیشتر به تایمای شب به خاطر اون آب و هوایی که داره، و دقت کردم خیلی وقتا توی جلسه‌هایی که ساعت تایم شام انجام میشه من خیلی وقتا از دستم خارج میشه که به اون توجهمو به تغذیه‌ام داشته باشم، و این ریمایندر واسه خودم اومده کردم که حواست مثلا به غذایی که داری برمی‌داری باشه، این تایمیه که تو باید منیج کنی، مثلا تغذیتو مراقبت کنی. و این ریمایندر باعث شده بود که من راحت‌تر میتونستم تصمیم بگیرم، چون از اون حال و هوایی که اون لحظه داشتم یه لحظه میمدم بیرون رو گوشیم یه پیامی رو میدیدم که یادم مینداخت که من الان مثلا نباید کربوهیدرات زیاد استفاده کنم تو برنامه غذایی. خیلی ساده میتونه بهمون دیسیپلین بده. پس این ریمایندرها رو جدی بگیریم. مورد بعدی خیلی قشنگه، درباره اینه که هر چقدر کم اما تا جایی که میتونید خودتونو با روتینی که بر خودتون میذارید تو مسیر نگه دارید. یعنی چی هر چقدر کم؟ یعنی من نمیتونم امروز هیچی ورزش کنم، احساس میکنم 1 ساعت ورزش اصلا غیر قابل انجام امروز تو برنامه من. اوکی چقدر میتونم؟ 5 دقیقه میتونم تردمیل بزنم. من میگم 5 دقیقه تردمیل چه فایده ای داره، بری الان پایین، 5 دقیقه هم فایده داره. تو مسیر موندی، فرد نشدی بیرون. من الان نمیرسم امروز 1 ساعت وقت بذارم بنویسم. روتین بر خودم گذاشتم که روزانه 1 ساعت شروع کنم به نوشتن، تمرین نویسندگی کنم. نمیرسم 1 ساعت بنویسم. چقدر میتونی بنویسی؟ 2 خط. باشه 2 خط بنویس. اینطوری توی مسیر موندی، پرت نشدی بیرون. 2 خط فایده نداره، فرداش اصلا نمیتونم ادامهش بدم. اشکال نداره، تو مسیر موندی. من نمیتونم رژیم بگیرم چون ما آخر هفته با دوستامو میریم بیرون، بعد مثلا دوره هم نمیتونم جلو اونا مثلا سبزیجات بخورم. یه جوری میشه، حالا یه بار دو بار از یه جای دیگه دل اونا رو میزنم، دوستیامو خراب میشه. اوکی نمیتونی یه روز در هفته غذای سالم بخوری، بقیه 6 روز غذای سالم بخور، 1 روز غذای سالم نخور. ببین سولوشن، راه حل پیدا میشه کرد، ولی تو مسیر سعی کن خودتو نگه داری. این تا جایی که میتونی هر چقدر کم یه پاتو تو مسیر نگه دار، کامل پرت نشی بیرون، یه چیزی رو چنگ بزن که نگهت داره تو اون مسیر. این خیلی نکته مهمیه. هیچی نمیرسی امروز زبان بخونی، اشکال نداره، برو تو اینستاگرام یکی از این صفحه‌های آموزش زبانی که دنبال میکنی و ببین، دو تا ویدیوشو نگاه کن و یه نوت بر خودت بنویس که من 2 تا کلمه جدید یاد گرفتم. از صفر بهتره. مشکل مشکل ما اینه که این اصلا نهادینه شده در خیلی از ماها. ما صفر رو از یک بیشتر میبینیم. همیشه نمیدونم حالا این چیه که تو ذهن ما هست. یعنی حتی خیلی از ماها ترجیح میدیم امتحانی رو نریم بدیم، نمرمون صفر باشه ولی نریم نمره مثلا پایین بگیریم.
این تفکر همون تفکر این بیس پرفکشنیسم دیگه. آره دیگه،
دقیقاً اکثرمون داریمش و اینجا باز به آدما آسیب میزنیم. آدمایی که میان میگن ما خیلی شروع کردیم نشده دیگه، از خودمون بدمون میاد، به خاطر اینه که گفتم من باید 100 باشم. حالا بعضیا مثلا یه ذره مهربون ترم با خودش میگن حالا 100 هم نباشم 80 90 هم اوکی. میگم نه، تو باید یک خودتو بتونی ببینی، چون یه روزایی فقط میتونی یه اتم یه مولکول حرکت رو به جلو داشته باشی، اصلا حرکتت محسوس نیست برای بقیه. شاید بخندم بهت، 5 دقیقه تردمیل زدن فایده داره؟ مثلا 10 تا اسکوات زدی الان ورزش بودین، الان رفتی بود من امروز فقط وقتشم 10 تا اسکوات بزنم، ولی الان تو مسیرم همچنان. تو مگه رژیم نبودی الان داری با ما کیک میخوری؟ آره من 6 روز در هفته رژیمم، یه روزو نمیخوام رژیم باشم. این به خودش مربوطه، میدونی؟ این خود اون شخصی که داره روی این روتین میره جلو قانون خودشو میدونه، چون ما باید قانونی بر خودمون بذاریم که توانایی پایبندی حداکثری رو بهش داریم.
چقدر نکته خوبی رو گفتی واقعا. این جمله یادم میمونه از تو، گفتی نمیدونم چرا خیلی از ماها صفر رو از یک بیشتر دوست داریم. این یه جمله‌ایه که باید واقعا روش آدم فکر بکنه. من فکر میکنم یه چیزی که خیلی داره تکرار میشه تو زندگیم این فکره، اینه که خیلی از آدم‌های اطرافم فراموش میکنن یک بچه چجوری راه رفتن رو یاد میگیره. طول میکشه، بیبی استپ دیگه، تا بتونه راه بره، از رو چهار دست و پا بیاد یه جا تکیه بده، بعد چند بار بخوره زمین، بعد بالاخره بتونه راه بره، طول میکشه. نمیدونم چرا ما هممون دوست داریم همون اول توی حرفه راه بریم که هیچ وقت شروع نمیکنیم. خیلی نکته قشنگی گفتی. موافقی بریم سراغ مورد بعدی؟
بریم. مورد بعدی به نظر من باز از اون مورداییه که خیلی وقت نادیدش میگیریم و بعد به جاش اسم خودمون رو میذاریم بی‌انگیزه. لازمه که گاهی کسی رو داشته باشی که تو رو ببینه. یعنی اگه میخوای تو مسیر بمونی لازمه که یه آدمایی رو داشته باشی که بهشون گزارش بدی. خیلی وقتا مثلا بعضیا میپرسن مثلا ما خودمون میتونیم تو باشگاه ورزش کنیم، چه نیازی به مربی هست؟ مثلا قد دیگه رفتیم باشگاه و دوستای ورزشکار داریم یاد گرفتیم خودمون. در صورتی که اینکه یک مربی حضور داشته باشه، یک مشاهده‌گری باشه که تو در واقع قرار باشه که پیشرفتت رو به اون آدم نشون بدی و پاسخگو باشی در برابر اون آدم که ببین من دارم توصیه‌های تو رو اجرا میکنم، حواسم هست به رژیمم، مراقبم که سر تایم بیام چون تو منتظر من هستی توی باشگاه، همین حضوره، همین بودن یک دیگری باعث میشه که ما بیشتر بتونیم تو مسیر بمونیم. پس من میخوام بگم چی؟ یه گروه حمایتی برای خودتون درست کنین. آدمای باهوش این کارو انجام میدن. گروه حمایتی داشته باشین یا آدمهایی رو داشته باشین که بتونید از پیشرفتاتون براشون بگید. این سخته ها، چون آدمی که تو بتونی از پیشرفتات براش بگی، باید خیلی آدم امن و درستی باشه. جردن پیترسون میگه مراقب باش داری موفقیتات رو با کی به اشتراک میذاری. خیلی وقتا همه آدما از موفقیتای ما خوشحال نمیشن و باید با احتیاط این کارو انجام بدیم. اما من میگم سعی کنیم پیدا کنیم آدمهایی رو که این ظرفیتو دارن که پیشرفت هامون براشون بگیم و اینقدر از نظر سلامت روان توی وضعیت فوق‌العاده‌ای هستن که وقتی داریم از موفقیت هامون میگیم اونا هم چشماشون برق بزنه و ذوق کنن.
یه بار میگفتی آدم به آدم زنده است یا انسان به انسان زنده است، این جمله تو رو از تو جا فکری همیشه یادمه. واقعا ما نیاز داریم به اینکه یکی ما رو تایید کنه، یکی که دوستش داریم، یکی که میدونیم سر در میاره از اون رشته. خیلی مهمه.
اصلا امیرعلی من حالا تجربه جالب خودمو بگم. من تو این تایمی که خب تنها زندگی می‌کردم، بعد از یه مدت طولانی خانواده‌ام یه 10 روزی اومدن پیشم و میتونم بگم بهره‌وری من به طرز عجیبی تغییر کرد. یعنی من متوجه شدم این که مثلا من مثلا دارم حاضر میشم میرم جلسه، مامانم بهم میگه چقدر قشنگ شده لباسه، چقدر این تیپ بهت میاد، انرژی من توی جلسه فرق میکنه به حالتی که خودم تنهام تو خونه حاضر شدم دارم میرم. و بعد فهمیدم که من باید خیلی هوشمندانه، حالا الان که خانواده‌ام پیشم نیستن، بعد این حمایت رو به شکل دیگه با ابزارهایی که داریم ازشون بگیرم. مثلا صبح که دارم حاضر میشم یه عکس برام مامانم میفرستم، مامان دارم میرم جلسه. ما به این فیدبک گرفتن نیاز داریم و این حمایت خیلی جدیه. و اصلا دکتر مکری من اشاره کردم تو اپیزود اولم، یه پادکستی دارن در این باره که آدمهایی که میبینیم خیلی درخشان شدن، درسته ما میگیم آدمو نادیده گرفته میشن، شجاعت مورد تنفر واقع شدن باید داشته باشن، همه اینا هست، اما انقدر باید باهوش باشی که بدونی کجا باید حمایتم بگیر. این چیزیه که تو باید بسازیش. حالا میگم این حمایت گاهی وقتا همون حمایتیه که تو از مامان بزرگت داری میگیری. مامان بزرگت که اصلا از جزئیات فنی کار تو سر در نمیاره، اما جوری قربون صدقت میده که بمب انرژی میشی میری سر کار.
مرسی. بذار در باب این نکته آخری که گفتی چیزی بگم، شاید جالب باشه. من تو این باشگاهی که 7 8 ماه 9 ماه دارم تمرین میکنم، یه چیزهایی رو از آدما دیدم که خیلی جالبه. مثلا اونی که داره تو بوفه باشگاه کار میکنه میاد رد میشه و به بچه‌ها میگه که چقدر تغییر کردی و به اسم شخصی صدا میکنه. مثلا میگه محمد رضا چقدر فرق کردی، آریان، سامان چقدر مثلا فرق کردین، امیرعلی نیوکون چقدر مثلا بهتر شدی. من نگاه میکردم این همیشه تو بوفه بوده، اصلا با من کاری نداشته، اصلا منو تحت نظر نداشته، مربی هم که نبوده. و بعد دیدم مربیای دیگه همینطور، دونه به دونه میان به بچه‌ها میگن هر از گاهی. فکر میکردم که این اتفاقی است که از طرف خودشون داره اتفاق میفته، ولی بعدا فهمیدم سیاست مجموعه است. یعنی فهمیدم که سیاست مجموعه اینه که هر از گاهی به اعضای باشگاه بگه تو چقدر بهتر شدی، چقدر خوبتر شدی. و جالبه، من خودم تا این مدتی گول میخوردم و کلی حس خوب میگرفتم. یعنی میخوام بگم احساس خوبی که بعد از اون حرفا گرفتم و فراموش نمیکنم، هرچند که خیلی تغییری هم نداشته باشم، ولی نمیتونم کتمان کنم که چقدر تاثیرگذار بود. میخوام بگم حرفت کاملا درسته و ما واقعا احتیاج داریم که دیده بشیم، حداقل از طرف کسی که خیلی دوستشون داریم یا توی کاری خیلی حرفه‌ای و مورد تایید آدم ها.
چقدر این نکته مارکتینگ بی‌نظیریه و چقدر حتی کمک میکنه واقعا آدمو تغییر برسن، چون احساس میکنه بعد اینو ادامه بده دیگه. وقتی داره فیدبک میگیره بیشتر میاد باشگاه، کمتر دوست داره جلساتشو از دست بده و این خودش به تغییر میرسونه اون آدمو. بی‌نظیر من به نظر فیدبک دادن به هم دیگه چیزیه که واقعا میتونه معجزه کنه و من روز به روز هرچی بیشتر کتابا رو میخونم، هرچی بیشتر پادکست گوش میدم، بیشتر به این نتیجه میرسم که ما آدمها چقدر به هم دیگه احتیاج داریم و هیچ چیزی شاید مهمتر از این که بتونیم به هم دیگه عشق بدیم و بتونیم به هم دیگه با حس خوبی که میدیم دلیل رویش هم دیگه بشیم واقعا میتونه وجود نداشته باشه. مهمترین چیز همینه. یعنی هدف تمام این موضوعات توسعه فردی اینه که ما بتونیم هممون با هم دیگه رشد کنیم و اینطوری میتونیم احساس خوشبختی رو تجربه کنیم.
بریم سراغ مورد بعدی.
مورد بعدی در مورد اینه که اگه میخوای بتونی توان دور زدن داشته باشی، دوباره برگردی به مسیر، باید بتونی روی داشته هات متمرکز بشی. یکی از دلایلی که آدما زود جا میزنن، رها میکنن، مسیر رو پرت میشن بیرون اینه که متمرکزن روی نداشته هاشون، روی پارتی که نداره، روی اون استایل و چهره ای که نداره، پول کافی که نداره، ابزارهایی که نداره، اینقدر درگیر نداشته هاشه.
اونم توی سیستم مقایسه کردن فکر میکنم بهش میرسه. دقت کردی؟ مثلا میگیم فلانی که خیلی پول داره، فلانی که خیلی روابطش زیاده، فلانی که داره خارج از ایران زندگی میکنه. این خیلی به ما این توانایی رو میده که بیشتر روی نداشته هامون متمرکز شیم.
دقیقاً. و به خصوص حالا کافیه ما تصمیم بگیریم یه کاری رو شروع کنیم. از اون لحظه به بعد اینم دلیل علمی داره دیگه. خب وقتی تو یه کاری رو شروع میکنی تمرکز و توجهت میره روی افرادی که دارن توی اون حوزه فعالیت میکنن، کلید واژه های مربوط به اون حوزه، موضوعات مربوط به اون حوزه. چون تمرکز ما در واقع میاد روی اون موضوع، احساس میکنیم همه دارن اون کارو انجام میدن. یعنی وارد اینستاگرام میشی، همه تصمیم گرفتن کاری که من انجام میدم و انجام بدن و بعد نگاه میکنی چقدر همه امکاناتشون بیشتره، چقدر همه موفق ترن، جذاب ترن، با انگیزه ترن. بعد کافی یه چیزی رو پیدا کنی که در خودت احساس کردی اون یه برتریه. مثلا احساس کنی اوکی من هر چی که هست خیلی با اشتیاقم، میبینی ماشاءالله اینستاگرام پر از افراد با اشتیاقیه که تو اون زمینه دارن فعالیت میکنن. ممکنه احساس کنی خب اوکی من خیلی مطالعه دارم، میبینی همه چقدر دارن بیشتر از تو کتاب میخونن. یعنی کافیه توی زمینه تو متمرکز شی و داغونت میکنه، این باعث میشه مسیر رو رها کنی. حالا پوینت اصلی ماجرا اینه که به جای اینکه متمرکز بشی روی نداشته هات، روی داشته هات متمرکز شو. و این واقعیته، همه ما اغلب از این نقطه شبیه به هم در نهایت داریم این کاریو استارت میزنیم. یعنی میخوام بهتون بگم در شروع مسیر یه سری از چیزایی که ما دنبالشی مثلا اهمیت زیادی نداره. یعنی تو وقتی رفتی باشگاه خیلی برند کفشت اونقدر مهم نیست، بیشتر مهمه که تو این باشگاه رفتن رو ادامه بدی. حالا اگه کفش تو 10 میلیونی باشه، کفش یکی دیگه 3 میلیونی باشه، خیلی این در مثلا مدت 6 ماه نمیتونه تغییر دلیل تغییر یکیتون باشه. اون چیزی که دلیل تغییرتونه اینه که کدومتون مستمر داره باشگاه میاد، کدوم تون سعی میکنه هر بار تمریناشو بهتر انجام بده، رژیم غذاییشو بیشتر رعایت کنه و با عشق و علاقه بیشتری داره این کارو انجام میده، چون
استمرار داره مثلا.
دقیقاً. و اون کفشه خیلی اینجا مسئله نیست، ولی توی شروع ما فکر میکنیم مثلا کفشه داره تفاوت ایجاد میکنه. نه، اون یه حاشیه است، حواشی رو بذار کنار. و در نهایت وقتی که تو داری ادامه میدی و تلاش میکنی، اتفاقای خوبم برات پیش میاد. مثلا دارم میگم اونی که اون کفشه رو نداره، کم کم وقتی خانواده و دوستاش میبینن که چقدر داره پیگیر باشگاه رو دنبال میکنه، یهو مثلا کادو تولد اون کفش گرونی که میخواد اصلا همه دوستاش واسش میخرن، یا مثلا یه فرصت ها و یه پارتی ها و یه امکاناتی براش ایجاد میشه که اصلا باورش نمیشده. مثلا حالا مثال رو باشگاه داریم میزنیم چون خیلی ملموس و راحت مثال زدن روش. مثلا کسی که خیلی خوب داره ورزش میکنه، انقدر این تغییرش محسوسه که خود باشگاه مثلا یه گیفتی یا تخفیفی بهش میده، میگه تو داری اصلا تبلیغ خود باشگاه ما شدی با این تغییری که کردی. پس اون کسی که تلاش میکنه به نتیجه میرسه. من این قولو میدم، شاید کندتر، شاید گاهی وقتا ما آهنگ رشدمون کندتر باشه، سرعت رسیدنمون سرعت کمتری باشه از بقیه، اما برای کسی که تلاش میکنه اتفاق ایجاد میشه، اون اتفاقی که باید میفته در زمان خودش. یه ذره دیر و زود داره فقط دیگه، اینو باید حواسمون بهش باشه.
یادم یه بار با یکی از استادام توی دانشگاه صحبت میکردم، یه ذره داشتم از ناراحتیام میگفتم، مثلا میگفتم فلانی فلان جا زندگی میکنه، فلانی مثلا تو فلان خانواده است، فلانی فلان روابطو داشته، فلانی اینجوری، فلانی اونجوری. استادم یه حرف خیلی قشنگی زد، خانم دکتر حاجیلو، بهم گفتش که امیرعلی همین چیزایی که گفتی بسیار مهمه تو موفقیت. یعنی واقعا توی خانواده ثروتمند بودن خیلی تاثیر داره. توی کشوری که زمینه‌های موفقیتو برای تو فراهم می‌کنه خیلی میتونه کمک کننده باشه زندگیتون کشور. یا پول داشتن، یا مثلا رفاقت‌ها، یا روابط خوب داشتن، اینا همش میتونه موثر باشه. ولی مهمترین داشته تو خودتی و اونها میتونن کمک کننده باشن، ولی بدون اونها من نمیتونم به تو بگم که تو نمیتونی موفق بشی. این خیلی مهمه و الان احساس کردم که دقیقاً این همین موضوعی که تو اشاره کردی، توجه روی داشته ها. چون واقعا ما با نداشته هامون که نمیتونیم کاری بکنیم. اون چیزی که از دست ما برمیاد اینه که با اون چیزهایی که داریم یه فکری بکنیم، یه پلانی بریزیم، یه برنامه‌ای داشته باشیم و به واسطه همونها هر کاری که میتونیم رو انجام بدیم. بعضی از ما با داشتن یه قیافه خیلی خوب واقعا یک مسیر رو میره که اصلا ما نمیتونیم، فقط به خاطر داشتن یک قیافه یا چهره خوب. یا تو بعضی از آدما فقط به خاطر یک شخصیت کاریزماتیک، یعنی مثلا من هر کار میکنم نمیتونم اندازه فلان شخصیت آدم با شخصیتی باشم مثلا، بعد میبینی اون میره توی جوی و خیلی زود جایگاه خودش رو پیدا میکنه و خیلی زودم رشد میکنه. بعضی از ما فقط به خاطر داشتن اون مهارت صحبت کردن به یک زبان خارجی مثل انگلیسی یا آلمانی. من یکی از دوستام دقیقاً فقط به خاطر اینکه از بچگی آلمانی کار میکرد و آلمانی میخوند خیلی زود مهاجرت کرد رفت، الانم بی‌ام‌وی‌شو داره، خونه‌شو داره و در آلمان داره زندگی میکنه. من هزار برابر بیشتر کار کردم ولی شاید نتایج مطلوبی که جفتمون می‌خواستیم و اون زودتر بهش رسید. خب یعنی می‌خوام بگم که یه چیزهایی ما داریم که اتفاقا بقیه هم ندارن و این داشته‌های ما هستند. کاری از دستمون برنمیاد جز اینکه رو داشته‌های خودمون متمرکز شیم. قبوله؟
دقیقاً امیرعلی، و به نظر من این تمرکز روی داشته‌ها عجیب معجزه می‌کنه و یه مدل از فکر کردن، یه بینشه. یه مثال دوست دارم از تجربه خودم بزنم چون می‌دونم این آیتمیه که دغدغه خیلی از کسایی که دارن پادکست‌ها رو گوش میدن. من حدودا یک سال پیش، کمتر از یک سال پیش، یه همایشی خیلی اتفاقی دعوت شدم. یعنی نمیدونستم که این همایش چقدر همایش مهم و بزرگیه. در واقع برای حالا یک پروژه مارکتینگ و تولید محتوا بود که اونجا دعوت شدم. توی حوزه لیدرشپ و کارآفرینی بود و من اطلاعی نداشتم از اینکه اون همایش در واقع چه افرادی رو اونجا دعوت کرده و چقدر مهمه. میدونستم همایش آموزشی مهمیه ولی نه اونقدری که باهاش مواجه شدم. وقتی که وارد اون همایش شدم، خب توی یکی از لوکس‌ترین هتل‌های امارات بود و آدمای خیلی خیلی مهمی که در امارات و کلاً حاشیه خلیج فارس بیزنس دارن، حتی در دنیا بیزنس دارن، تو اون همایش دعوت بودن. اولش لحظه خودمو باختم به خاطر اینکه نه از نظر ذهنی نه از هیچ نظر دیگه آمادگی حضور تو اون همایش احساس کردم نداشتم. مثلا لباس من خیلی معمولی بود، همه لباسای خیلی گران قیمت و خاصی پوشیده بودن، همه خیلی مثلا با آرایش خاصی ظاهر شده بودن و بعد همه بیزنس کارتای خودشونو آماده کرده بودن برای اینکه بتونن کانکشن بزنن، ارتباط بگیرن. میتونم بگم یک ساعت اولی که تو اون همایش بودم خودم باخته بودم، احساس کردم که چقدر عقبم و چقدر مهم نیستم و
چقدر فاصله داری با اونا،
چقدر فاصله دارم. و بعد مثلا به عنوان کسی که تو این حوزه ها کنجکاو داره فعالیت میکنه، حالا توی یه کشور دیگه داره بیزینس خودش رو شروع میکنه، احساس کردم که هیچی بر ارائه لحظه ندارم، کم آورده بودم. تایم بریک شد و همه اومدن بیرون، تایم استراحت شد و همه اومدن بیرون که مثلا قهوه‌ای بخورن، با هم دیگه معاشرت کنن، لینک بزنن. شروع کردم نگاه کردم به آدما و رفتاراشون و دیدم که خیلی از اونا اتفاقا با اینکه انقدر لباسای گرون پوشیدن، انقدر تو کار خودشون آدم مهمین، دقیقاً حس منو انگار دارن. یعنی احساس ناکافی بودن، احساس اینکه اینجا خیلی همه آدمای مهمی هستند و خودشون اونقدر مهم نیستن رو دارن و یه جورایی احساس ناکافی بودنشون باعث شده عدم اعتماد به نفسشون، حتی منم از بیرون ببینم. خلاصه به خودم گفتم این جویه که اینجا ایجاد شده. بیا ببینیم تو چی داری. یکم فکر کردم گفتم من اشتیاق دارم، من شوق یادگیری دارم، من چیزایی که اینا دارن رو ندارم، خیلی فاصله دارم، اما میتونم یاد بگیرم و میتونم با آدمای اینجا ارتباط برقرار کنم، زبانم خوبه و اشتیاق دارم، این دو تا سرمایه الان منه. از اون لحظه به بعد با خودم به صلح رسیدم و شروع کردم ارتباط گرفتم. میرفتم با آدمای مختلف صحبت میکردم، اینستاگرامم بهشون میدادم، از کارم میگفتم و بعد اونجا دوستای فوق العاده ای پیدا کردم و انقدر این کانکشن زدن ادامه پیدا کرد که حتی من با ارگانایزر اصلی اون برنامه تونستم ارتباط بگیرم و دوست بشم. و میخوام بهتون بگم وقتی که ما متمرکز میشیم روی داشته هامون، قدرت فوق العاده ای پیدا میکنیم، به خاطر اینکه اعتماد به نفس حضور پیدا میکنیم، اعتماد به نفس حضور با وجود احتمال آسیب پذیری، چون پذیرفتیم نقصایی که داریم و پذیرفتیم نداشته هامون.
اینکه گفتی که یه لحظه تو اون جمع احساس کردی بقیه هم ممکنه احساس تو رو داشته باشن، چه خوب آدم تو این شرایط احساس بکنه که تنها نیست. من خیلی سال پیش وقتی که با یکی از دوستان پیمان تلاش کردیم با هم گیتار یاد بگیریم، وقتی که دیدم اون خیلی بهتر از من داره گیتار میزنه، بهم گفتش که امیرعلی باور کن منم مثل تو میفهمم گیتارو و برام خیلی سخته، فقط فکر کنم یه کوچولو دارم بیشتر از تو تمرین میکنم، همین. باور کن برای منم خیلی سخته. یا مثلا یکی دو ماه پیش که من دوندگی و حرفه‌ای شروع کردم، یادم تا مثلا 6-7 جلسه اول که میدویدم خیلی سختم بود و خیلی اذیت می‌شدم و یه روزی مربی مرگش بهم گفتش که امیرعلی شاید باورت نشه، هنوز که هنوزه برای دوندهای ماراتون بعد از این همه تمرین کردن، شروع تمرین دوندگی سخت تا بدن بخواد وارد اون فاز ثانویه بشه تو تنفس و تو ضربان قلب و این داستانا، اولش سخته. و چقدر جالب که من همیشه فکر میکردم همه از من تواناترن، همه دارن بهتر از من امتحان میدن، همه دارن بهتر از من یاد میگیرن، بهتر از من حفظ میکنن، بهتر از من پاسخ میدن. و اینجوری بودش که من حواسم به داشته های خودم نبود. بعدن که اومدم یه ذره بیشتر وقت گذاشتم برای سیستم فکری خودم، یاد گرفتنم، کار کردنم و برنامه‌ریزی کردنم و این داستانا، اون وقت قدر داشته هامم بیشتر دونستم. چون من ناچار بودم برای چیزهایی که داشتم یه پلانی داشته باشم. یعنی برای من که نمیتونستم از خصوصیات دیگران بگیرم استفاده کنم واسه اینکه ادامه بدم، مجبور بودم همون چیزایی که دارم رو بگیرم و بینشون یه کانکشنی برقرار بکنم و با اونها یک آینده رو بر خودم بسازم. یعنی در نهایت فرمول من برای توجه به داشته هام این شکلی تغییر کرد.
چقدر مواردی که میگه فوق‌العاده است و مطمئنم به خیلی ها کمک میکنه. امیرعلی یه کتابی هست اسمش از قدرت بیپولی. ما وقتی تو نقطه صفریم، من میدونم خیلی از ماها یه جاهایی تو زندگیمون احساس میکنیم نقطه صفریم، احساس میکنیم یا تلاشامون زب در صفر شده، حالا به هر دلیلی توی نقطه صفر قرار گرفتیم، یا اون چیزی که دوستش داریم و براش اشتیاق داریم امکاناتی یا شرایطی رو میخواد که ما انگار اون امکاناتو اصلا نداریم و از نقطه صفر باید براش تلاش کنیم. به نظر من این نقطه صفر دوست داشتنی ترین نقطه ممکن میتونه باشه، چون تنها وقتی میتونی یه پرتاب سه امتیازی داشته باشی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشی. و حالا ماجرای این کتاب قدرت بیپولی هم همینه، میگه آدمایی که به معنای واقعی بیپولی رو تجربه میکنن، اگر درست بتونن تحلیلش کنن، قدرتی رو پیدا میکنن که میتونه بهشون توانایی کسب ثروت رو در اندازه و شکل فوق العاده ای رو بده. به نظر من این عدمها و کمبودها میتونن قدرتهای بی‌نظیر رو به ما بدن اگر که ما درست اونها رو تحلیل کنیم. و تحلیل درستشون یعنی اینکه اول از همه ببینم در لحظه فعلی سرمایه من چیه؟ جوونیمه، زمانمه، اشتیاقمه، انرژیمه، چه چیزیه؟ و ببین چه واژه‌هایی رو دارم استفاده میکنم. من نمیگم سرمایه اولیه دوربینت، گوشیته، من میگم اشتیاقت، زمانت، جوونیت. و اینا رو جدی بگیریم، سرمایه های اولیه ما کم چیزی نیستن. و یه مثال سادهش همینه، اگه مثلا با یه آدم تو سن نبشد بیادم که تو سن 50 سالگی خیلی موفقه و همه اون امکاناتی که ما الان میخوایم داشته باشیم واسه کارمون رو داره رو، اگه باهاش حرف بزنیم بگیم تو حاضری همه این امکاناتو الان به من بدی، من سنمو بهت بدم، خیلیاشون شاید حاضر باشن که برگردن 20 سال جوان‌تر بشن، 30 سال جوان‌تر بشن و این امکاناتو نداشته باشن، چون میدونن میتونن با تلاششون امکاناتو بسازن.
خیلی قشنگ بود این تیکه‌ای که صحبت کردیم. شاید بعداً از این تیکه یه ویدیو بسازیم توی جا فکر آپلود کنیم. خیلی نکته قشنگی بود. موافق بریم سراغ مورد بعدی؟
مورد بعدی درباره طراحی محیطه. وقتی که میخوای از مسیر خارج نشی، وقتی که میخوای در واقع توانایی بازگشتت به مسیر خیلی زیاد باشه، بتونی سریع این کارو انجام بدی، بعد محیطت رو درست طراحی و دیزاین کنی برای خودت. اینجا برای بچه‌ای که حالا معماری و دیزاین هم میدونن به نظرم باید جالب باشه و بهمون کامنت و فیدبک بدن. مطمئنم مطالعات و پژوهش‌های زیادی تو این زمینه هست. این محیط ما خیلی اهمیت داره. اینکه اتاق کار من چه شکلیه، اینکه خونه‌ای که توش زندگی می‌کنم چه شکلیه، اینکه وسایل روزمره‌ای که دارم استفاده می‌کنم چقدر من رو دارن یاد اون برنامه‌ها و هدف‌ها میندازن اهمیت زیاد داره. بذار چند تا مثال بزنم. مثلا اگر که من لباس ورزشیم دم دست نباشه و بخوام روتین ورزشی ایجاد کنم، این اتفاقیه که باعث میشه من خیلی وقتا حوصله این که برم لباس‌ها رو از کمد بردارم اصلا وجود نداشته باشه. یا موقعی که دانم انرژیم زیاد نیست، یه بهونه خوب داشته باشم برای اینکه بگم ببین اصلا حال ندارم اصلا برم لباس‌ها رو پیدا کنم ببینم کجاست. خیلی وقت جلو چشمه، دم دستم، کتونیم، نمیدونم کیف ورزشم همیشه آماده است، فقط کافیه پاشم کیفو بردارم باشم برم باشگاه. یعنی مسیر انجام دادن اون عادت رو برای خودم باید آسون کنم. مثلا به جای اینکه مثلا حالا هر سری که می‌خوایم با بچه‌ها بریم اون رستورانی که غذاهایی داره که من باید کلی تو منو بگردم ببینم کدومش با رژیم من همخونی داره، یه سری جاهای باحالو پیدا کنم که من میتونم اون غذاهایی رو که دوست دارم و بر اساس برنامه غذایی که مد نظرم هست رو بخورم و با بقیه هم بهم خوش بگذره. یعنی اونا بتونن غذای مورد علاقه خودشون رو سفارش بدن، منم غذای خودم رو سفارش بدم. ما معمولا تو توصیه‌های توسعه فردی میگیم آدم‌های دورت رو درست انتخاب کن، توصیه درستیه، اما همیشه هم ممکن نیست. گاهی وقتا ما برای توسعه کارمون برای دلایل مختلفی که حالا واسمون وجود داره لازمه با آدم‌های معاشرت کنیم که یه سری از عادت‌ها و برنامه‌هاشون با ما مچ نیست، اما میتونیم با انتخاب درست محیط خیلی وقتا بازی رو به نفع خودمون تغییر بدیم، یعنی فضا رو باز کنیم برای اینکه نه ما اذیت باشیم نه اونا اذیت باشن. اینم به نظر من یه گزینه خوبیه که دنیای امروز در اختیارمون قرار داده. اینکه تو اتاقت چه تابلوهایی گذاشتی، اینکه تو اتاقت کتابخونه داری یا نداری، همه اینا میتونن به تو کمک کنن که یاد یه چیزایی بیفتی که در صورتی که اون دکور و اون دیزاین نبوده یادشون نمیافتادی.
چند وقت پیش یک دوستی خیلی حرف جالبی به من زد، میگفتش که امیرعلی کلمه دوست کلمه ایست که تو رو یاد خیلیا نمیندازه. دوست واقعی شاید خواهر تو باشه، شاید برادرت باشه، شاید دوست دوران خدمتت باشه، شاید دوست دوران بچگیت باشه. ما به همه نمیتونیم بگیم دوست، اون دوست واقعی که دارم ازش حرف میزنم. و بعد من نگاه کردم دیدم اون دوسته احتمالاً اون کسیه که من ازش خیلی همدلی میبینم، اون دوستی که ازش خیلی عشق میگیرم، خیلی حمایت میگیرم، خیلی خودم حاضرم براش همه کاری بکنم چون این آدم خیلی برای من عزیزه، قلب منو لمس میکنه. و بعد اینکه گفتش که تو این دوستو میتونی تو هر جایگاهی ببینی، حتی کسی که از بچگی بزرگ شدی باهاش و مثلا خواهرته. بعد از اون اومدم به محیط ها فکر کردم، الان که گفتی محیط میخوام رفتشو بگم چقدر جالبه. بعضی وقتا بعضی از آدما برای ما دوستن دیگه، ولی دوست ما نیستن، باشون رفاقت داریم، شاید به قول دایی همراه ما هستن صرفا، ولی خیلی شکل و شمایل دوستان ما رو دارن. بعضی وقتا ما توی محیط کاری هستیم ولی تنها کاری که توش نمیتونیم بکنیم کار کردنه. چقدر برای من پیش اومده این موضوع. من 3 سال توی دفتری بودم که اصلا به محض اینکه توش میرفتم درو باز میکردم نمیتونستم کار بکنم، سخت بود برام توش بنویسم. اما اگه میرفتم مثلا پارک بغل دستی میتونستم بشینم بنویسم. وقتی آدما رو نگاه میکردم، مادر بچهای رو که توی مثلا قسمت بازی کودکان دارن با هم معاشرت میکنن، یه چیزایی به ذهنم میومد و مینوشتم. تو باشگاه هون چیزایی یادم میومد مینوشتم. شاید گوشه یک باشگاه با اون همه سر و صدا از دفتر دنج کاری تو فضای بهتری واسه کار کردن باشه. من چند وقتی میرم توی یک پاساژی و میرم بالا و تنهایی توی قسمتی میشینم که یه عالمم آدم کنارم نشستن. شبیه کتابخونه است ولی کتابخونه نیست. ولی نمیدونم چرا تو اونجا خیلی برای من فضای کاری شکل میگیره. اتمسفرش جوری که دوست دارم بشینم تک به تک کارامو اونجا پیگیری بکنم. یعنی میخوام بگم محیط خیلی مهمه، ولی محیط به شکلش، به تایتلش نیست، به اونجایی که تو توش حس اینو داری که یک کاری رو پیگیری بکنی. خیلی مهمه،
خیلی مهمه. و اگه میخوایم استانداردامون بره بالا، اگر میخوایم که یادمون بمونه مثلا یه چیزایی رو باید یاد بگیریم، اگر میخوایم توجهمون به استایلمون، ورزشمون، اینا تو اولویتامون باشن، باید حواسمون به محیطهایی که داریم انتخاب میکنیم باشه. اینکه تو محیطهایی داری میری که ارتباطی با این چیزی که حالا در اولویت برای تو وجود نداره، تو رو دور میکنه از اونجا. من مثلا یه موقعی خودم انگیزه‌ام کم میشه، یه موقعی میرم وسایلمو جمع میکنم، مثلا میشینم تو یه مال میشینم کارامو انجام میدم. مثلا آدمایی که میان و میرن، مدلی که لباس میپوشن، مدلی که دارن خرید میکنن، نگاه کردن به اونا باعث میشه که احساس کنم یه سری برنامه‌هایی واسه آینده دارم که برای اون برنامه‌ها لازمه که بیشتر تلاش کنم و متمرکز رو کارم بمونم. یعنی میخوام بگم حالا به قول تو هر کسی یه جوری میتونه برای خودش انگیزه ایجاد کنه، یه جوری میتونه خودش رو تو مسیر نگه داره. این کارو باید حتما با دقت و وسواس زیاد انجام بدی.
دقیقاً، مرسی از نکته که گفتی. مورد بعدی چیه؟
مورد بعدی درباره مراقبت. وقتی که تو یه هدفی رو داری، یه روتینی رو داری، یه عادتی رو داری، انگار باید یه جورایی مراقبش هم باشی. مراقبش بودن یعنی چی؟ مراقبش بودن یعنی هر چند وقت یه بار چک کنی ببینی خب من الان قرار بوده که مثلا ورزش برم، یا قرار بوده که این کتابو بخونم یا این موضوع رو یاد بگیرم و حوصله‌ام دیگه نمیکشه. تلاشم این بوده که همه موارد قبلی رو انجام بدم، مراقبت کردم تا اینجای کار که بتونم تو مسیر بمونم. اما چرا دیگه الان دلم نمیخواد؟ بعد اینجا این چکاپه باعث میشه به یه سری جواب برسیم. مثلا یکی از جوابها که به نظرم خیلی جواب قشنگه اینه که این دیگه روتین من نیست، باید عوضش کنی، رهاش کنی، یه روتین جدید باید بر خود بسازی. دیگه بر تو کار نمیکنه، دیگه دلیل کافی برای ادامه دادنش نداری، دیگه نباید خیلی به خودت زور و فشار زیادی بیاری که اونو پیگیری کنی. رهاش کن و یه روتین جدیدی رو پیگیری کن. خیلی طبیعیه که اشتیاقای ما بعد از یه مدتی اکسپایر میشن، تاریخشون میگذره،
منقضی میشن
و این فاجعه رخ نداده. این یکی از اشتیاقای ما تاریخش تموم شده و دیگه کار نمیکنه برامون. حالا به یه اشتیاق تازه فرصت جوون زدن بده، یه اشتیاق تازه رو بساز و این یعنی روش. یعنی به نظر من اگر مثلا یکی 10 سال فقط یه چیزی رو دوست داره، خب احتمالاً یکم عجیب باید باشه. چرا باید عوض میشه؟ نظرم دیگه سلیقه موزیکمون عوض میشه، سلیقه حتی خوراکیمون عوض میشه، همه چی داره تغییر میکنه. خیلی طبیعیه اشتیاقامون هم عوض میشه. خیلی وقتا فشار اجتماع ای باعث میشه که ما از این قضیه بترسیم. یعنی مثلا همه ما رو میشناسن به این که ما یه سبک خاصی کتاب خوندن رو دوست داریم، یا یه سبک خاصی از ورزش رو دوست داریم. بعد که میخوایم این تغییر مسیر رو ایجاد کنیم، میترسیم قضاوت بشیم که تو که عاشق اون روتین بودی، تو که انقدر با اشتیاق میرفتی، چی شدی تو؟ من تغییر کردم. من انقدر جدیدم با جسارت از تغییر کردن میگم که حتی دیگه از این مدل پیام ناراحتم نمیشم. یعنی وقتی که میگه تو که قبلا فلان چیزو دوست داشتی، میگم دقیقاً همینطور، من قبلا موضوع رو دوست داشتم و الان تغییر کردم، چون تغییر بخشی از فرآیند رشد من دارم رشد میکنم. میکنم و به نظرم خیلی جواب جذابیه ازش استفاده کنیم. اگه تغییر کردی، اگه سلیقت عوض شده، اگه یه چیزایی رو قبلا دوست داشتی که الان دوست نداری، خیلی طبیعیه، تو یک انسانی و داری رشد میکنی. بهت تبریک میگم. امیرعلی موافقی بریم سراغ مورد آخری که آماده کردم؟
آره، چقدر زود رسیدیم به آخر اپیزود.
مورد آخر درباره انگیزه است. کلن وقتی در مورد عادت و روتین و موفقیت حرف میزنیم، کلمه انگیزه زیاد شنیده میشه. چجوری با انگیزه باشیم؟ چجوری بعضیا همیشه با انگیزن؟ و به نظر من با انگیزه بودن کلن خیلی جذابه، اینکه آدم مشتاق و با انگیزه باشه. اما در مورد مفهوم انگیزه کلی برداشت اشتباه و کلی باور غلط وجود داره که به نظر من همینا باعث شده که خیلی از ماها نتونیم به موفقیت برسیم، نتونیم رشد کنیم. حالا من راهکارم چیه واسه این قضیه؟ به جای اینکه اینقدر این سوال بپرسی چطوری همیشه با انگیزه باشم، چطوری انگیزم رو حفظ کنم، چطوری بعضیا با انگیزن، کلن بیاین انگیزه رو از معادله حذف کنید. بیاین به این موضوع نگاه بکنید که انگیزه از جنس هیجانه و در واقع یه جورایی اون حس و حالیه که موقع شروع یه کار داری و این حس و حال‌های ما پایدار نیستن. یه موقعی آدم انگیزه انجام یه کاریو داره، کلی حسش هست که بره یه کاریو پیگیری کنه، یه موقعی دان شده اصلا حسش نیست و نمیخواد انجامش بده. به جای اینکه اینقدر روی این احساسات، روی این هیجانات بخوایم متمرکز بشیم، بیایم روی ارزش‌هایی که اون کار برای ما داره متمرکز بشیم. و برای اینکه بتونیم ارزش‌ها رو بسنجیم، باید از اون بازی بلند مدتی که تو اپیزود اول گفتیم استفاده کنیم. یعنی یه ذره بلندتر، یه ذره دورتر رو نگاه کن. خب من الان انگیزه ندارم برم ورزش، حسش نیست، اما 5 سال دیگه من میخوام مهرسایی باشم که چه استایلی داره. من میخوام وقتی که توی میانسالی خودم هستم یا وقتی تو دوره سالمندی خودم هستم، توانایی بازی کردن مثلا با نوا و بچه‌هامو داشته باشم. پس برای اون لازمه که من الان پاشم و برم ورزش کنم. خیلی دورتر رو میبینی، به ارزش اون کاری که باید انجام بدی پی میبری و در راستای اون ارزش دلیل کافی برای پاشدن پیدا میکنی. نمیگم انگیزه، چون خیلی وقتا انگیزه هم نیست، یعنی من واقعا حسش نیست ولی پا میشم میرم ورزش میکنم. واقعا از اینکه الان دارم زبان میخونم خیلی وقتا احساس خیلی خوشحال بودن ندارم، برام خیلی وقتا فرآیندش ممکنه سخت باشه. حالا این زبان خوندنه، خیلی وقتا یادگیری مهارت مثلا یه زبان جدید برنامه‌نویسی یا هر چیز دیگه، حسش خوب نیست اول ولی پا میشی میری میخونی، چون میدونی 5 سال آینده این مهارت رو اگر بلد باشی تو نقطه متفاوتی هستی و از نظر شغلی پیشرفت متفاوتی رو میتونی داشته باشی. پس به خود مون فرصت استدلال و تحلیل بدیم و انگیزه رو از معادله حذف کنیم، از مسیر منطقی به خودمون دلیل بدیم که توی مسیر بمونیم.
من اجازه دارم یه نظری بدم. یه سری چیزا مثل ورزش نتایجشون مشخص نیست. ما وقتی که ورزش میکنیم مسلماً به نتیجه میرسیم. مربی من خیلی حرف جالبی میزد، میگفتش که جلو آینه انقدر نرو، خودتو نبین، انقدر رو ترازو نرو. تو ورزش که میکنی بخوای یا نخوای به نتیجه میرسی. یه چیزایی مثل ورزش به نظر من نتیجهشون مشخصه، ولی بعضی از فعالیت‌ها تو زندگی نه، واقعا نتیجهش مشخص نیست. یعنی نمیتونیم انگیزه هامون در موردشون رو در نظر نگیریم.
مثال بزن.
مثلا فکر کن من چه میدونم، مثلا حتی ممکنه گیتار زدم، برم گیتار زدن رو یاد بگیرم، ولی واقعا 5 سال دیگه خیلی به کارم نیاد، چون اصلا 5 سال دیگه آدمی نیستم که بخوام بخونم. یا مثلا چه میدونم بخوام یک رشته رو تو دانشگاه برم و خیلی به انگیزه‌م هم توجه نکنم، 5 سال بعدم اصلا بشم دکترا، اون نتیجه در نهایت برای من ارزش افزوده ای نداره. یعنی من میگم اتکامون به انگیزه رو موافقم که حذف بکنیم، ولی خود انگیزه رو موافق نیستم که حذف بکنیم، چرا که انگیزه در نهایت به اون نتیجه دلخواهی که ما قراره چند سال بعد داشته باشیم یا ازش بگیریم مرتبطه. میدونی همچین حسی دارم؟
من حس میکنم در واقع حرف هر دومون یکیه، فقط یه تفاوت در بیان کردنش رو داریم. من نمیگم که انگیزه یه چیز اضافیه، من میگم انگیزه نباید محور اصلی بشه.
دقیقاً همون حرف منو زدی، اتکا به انگیزمون رو باید بذاریم کنار. درسته. یه مورد دیگه ای هم دوست دارم من اضافه بکنم به حرفات، با تجربه اینکه گفتی مورد آخرو گفتی، فکر میکنم یکی از دور برگردونهای اصلی ما تو زندگی برای برگشتن به مسیر اصلیمون روابط خیلی خوب. من تو اینستاگرام نزدیک به 10 سال فعالیت میکنم، دیدم که وقتی یه دونه شوخی میذارم، یه شوخی میکنم، سر به سر یکی میذارم، یکی رو اذیت میکنم، یا خودم یه چیز بامزه میگم، یا از مسائل خیلی شخصی فان زندگی صحبت میکنم، ویو اون استوریا، بازدید اون استوریا شاید 4 برابر میشه. ولی به محض اینکه در مورد مسائل جدی صحبت میکنم خیلی کم ویو میخوره. وقتی قرار چیزو یاد بدم، یه درسیو که ازش مطمئنم آدمهای زیادی تکون میخورن باش، اون ویو خیلی کم میشه. یه خاطره دارم از خیلی سال پیش، زمانی که کنکوری بودم، یه دختری بود به اسم شب بود که توی توری باش آشنا شده بودم، تو تور کاشان. یادمه وقتی فهمیدم که این مشاور کنکوره، ازش کمک خواستم که بهم هر هفته کمک بده. ما هر هفته کنار تئاتر شهر، ساختمون تئاتر شهر میشستیم رو اون صندلی‌ها و با همدیگه صحبت میکردیم و من قبل از اینکه بره خونه از تجربیاتش استفاده میکردم. از جایی به بعد شب بود تلاش کرد به من بگه که تو این کارو کن، اینجوری برو، این هفته اینو انجام بده، انقدر بخون، این تستا رو بزن. و از جایی به بعد انقدر من خسته شدم که بهش گفتم میشه دیگه ادامه ندی شب بود. من تصمیم گرفتم هر جوری که خودم میخوام ادامه بدم و در نهایت شب بود قبول کرد و رفت. یه سری آدمو تو زندگی ما هستن که دور برگردونهای اصلی زندگی ما هن. اینا خیلی برای ما زحمت میکشن، خیلی تلاش میکنن، دست ما رو میگیرن که ما رو ببرن سمت ورزش، کمک میکنن که ما برنامه‌ریزی یاد بگیریم، کمک میکنن که بهتر بتونیم تصمیم گیری داشته باشیم، ولی ما خیلی راحت از اینا دور میشیم. به نظر من باید قدر این آدما رو تو زندگیمون بدونیم. فکر کنم وقتی این حرفو زدم شاید تو یک آدمی اومد تو ذهنت، مطمئنم کسی که دارن ما رو میبینن یا میشنون یه آدمی اومد تو ذهنشون که احتمالاً اون آدم همیشه در صدد رشد ما بوده، همیشه برای رشد ما تلاش کرده و ما چون فقط به رشد ما فکر میکرده شاید ازش خسته شدیم، شاید دور شدیم، رفتیم سراغ آدم فانای زندگیمون، رفتیم سراغ آدمایی که بیشتر باشون میخندیدیم نه آدمایی که باشون رشد میکردیم. قدر این آدما رو بیشتر بدونیم، تلاش بکنیم معاشرت با این آدم ها رو بیشتر بکنیم و ازشون بیشتر یاد بگیریم، تشویقشون بکنیم که زمینه رشد و این دلسوزی رو برای آدم های دیگه هم داشته باشن.
فوق‌العاده بود، واقعا مهم و فوق‌العاده بود، واقعا مرسی که در موردش گفتی.
مرسی از تو، مرسی که برای این اپیزود و برای ما و همه اهالی جا فکری وقت گذاشتی. فصل 14 تا اینجا چطور بوده رفقا؟ ما همه محبت‌های شما رو می‌بینیم و قدرش رو می‌دونیم. از معرفی پادکست جافکری تو استوری هاتون، از کامنت ها و نظرات سازندتون، از پیغام های محبت آمیز شما که همیشه و همه جا باعث انگیزه های ما بوده و هست. دمتون گرم که جافکری رو بیشتر از همیشه گوش میکنین و حمایتش میکنین. تا اپیزود دیگه و صحبت های دیگه مواظب خودتون و فکراتون باشین. خداحافظ.